این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خب به نام خدا خیلی مردم عرض میکنم خدمت جنبایی دکتر عرفهی استاد بزرگ زبانشناس، زبان تاریخی، زبان اکدی، زبان ایلامی که منت بر سر ما نهادن و افتخار دادن به دانشگاه و دانشجویان عزیز که در این جمع حضور پیدا کردن. خیلی مردم عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، معاون محترم پژوهشی، اساتید دانشجویان عزیز که از دانشگاه شهید بهشتی و از جاهای دیگه تشریف آوردن در این سخنرانی. آقای دکتر عرفهی دیگه لازم به معرفی نیست، فکر میکنم همه ایشون رو میشناسن. در واقع ما توی حوزه زبان اکدی و ایلامی فکر میکنم که بزرگترین متخصص رو امروز در کنارمون داریم. آقای دکتر عرفهی بعد از گرفتن لیسانسشون در دانشگاه شیکاگو دکتراشون رو گرفتن و در ایران هم سالها در حوزه مطالعه کتیبه‌های ایلامی کار کردن که میتونم بگم که تا کنون کسی نداریم تو ایران که بتونه به اندازه ایشون در ارتباط با زبان ایلامی و اکدی کار کرده باشه. بنابراین من دیگه خیلی مصدع اوقات نمیشم در همین حد که من فقط اشاره بکنم به اینکه امروز بزرگ مردی ما در خدمتشون هستیم، افتخار به ما دادن که از بیاناتشون استفاده بکنم. خیلی متشکرم.
چند تا اسلاید آماده کردم در باره منابع زبان ایلام که به خط ایلامی و در زبان ایلامی نوشته شده. خط اصولا برای نگه داشتن حساب و کتاب رو وجود اومده، نه برای هیچ نوشتن ادبیات یا تاریخ یا هر چیز دیگه. در آغاز برای اینکه این حساب و کتاب نگه دارم یک شکلای هرمی شکل یا مخویتی شکل یا سکه مانند درست میکردن و اینا رو داخل گل میذاشتن و دو گل به صورت یک توپ کوچولو توپکی در میبودن و تمام سطحش رو مهر میزدن و تا وقتی که شکسته نشده بوده اعتبار داشته. حالا اون کسی که داشتن، دو نفری که داشتن میدونستن که یکی داده یکی گرفته، چقدر طلبکار، چقدر بدهکار، بیشتر برای اموال و نگهداری این چیزا بوده. به مرور زمان همین شکل‌ها رو اومدن افزون بر این که در داخل گلنویت این توپک ها گذاشتن، روشم هم با فشار همون شکل‌ها نقل کردن. شما میبینید این گوشه پایین که این هر کدوم از اینا نمونگر یک عدد یک، ده و صد. همینطور میده به تعذیه بالا و به شمارهی که میذارن نشون میده که این چی هستش. به مرور زمان این توپک ها دیگه این شیعه ها رو داخلش نمیذاشتن، فقط نقشش رو میفشردن روی این صفحه های گلی و مهر میکردن و تا وقتی که موقع شکسته نشده بود معتبر بود. کم کم با استفاده از اون چیزی که در طبیعت می دیدن نقش اینها رو پیاده می کنن برای اینکه بیان بکنن که مثلا این مربوط به روغن عکس یک خمره می کشیدن یا شرابه، مربوط به دام بوده عکس کله گاو یا گوسفندی می کشیدن و اون دوره کتیبه ها رو بهش می گن کتیبه های عددی. این همین توپک ها هستش که صحبت کردن. بعد این کتیبه هایی که عدد هستن و بعد یک شکلی کشیدن روش که نشونگر محتوا باشه. بازم در گذر زمان اومدن با استفاده از همین شکل ها خواستن که اسم طرف بیان بکنن که داده گرفته یا نه، که مال پروتئینامی دارن روش کار میکنن، مال سومری رو تلاش خیلی بیشتری کردن و تونستن محتواشو مال پیش از سومری ها رو در بیارن، ولی هنوز اونم هنوز نمیتونیم بخونیم که چی نوشتن، فقط درک محتوای ازش داریم. مال ایلام دیگه به دوره شکل نگاری نمیرسه، برخلاف بین النهرین یک دفعه وارد شکل میشه که خیلی هاشون ما نمیتونیم بخونیم، نزدیک 3500-4000 تا شکلهای مختلف هستش که تا به امروز هم گذاری نشده، ولی یکی از استادان دانشگاه آکسفورد این روزا داره روی این پروژه ادامه کار میکنه که شاید به نتیجه برسه. در دوره برتر ما یک تعداد کتیبه های پادشاهی داریم که از اونها سه تاش دو زبانه هستن. این باز یک کتیبه دیگر، این دوره ای که به صورت خط، این الان من در بر برش بردن شهر میگم. سه تا نوشته از یک پادشاه ایلامی داریم به اسم پوزولین شوشینک که میاد افزون بر نوشته به خط ایلامی قدیم از خط و زبان اکدی که در جنوب بین النهرین رواج داشته استفاده میکنه برای اینکه اسم خودشو نوشته باشه و این چیزا، که چند تاش سه زبانه، سه تاش سه زبانه هستن و از اینا کلن روی هم 19 تا تا 20 تا بیشتر پیدا نشده. از این متون پادشاهی یکی یک جام نقره، یک نزدیک تخت‌جمشید پیدا شده، بقیه‌اش بیشتر از شوشه، یک آجر از جیفته و تلاش شده که این خونده بشه. با توجه به اینکه یک متن اکدی از همین متن داریم، اینکه خونده بشه، ولی تا به امروز موفقیت ما اینقدر نبوده که بتونیم همه این شکل رو رمزگشایی بکنیم. من در این ستونای این طرف اون شکلایی که شناخته شده بر اساس نام خدای بزرگ شوش که این شوشینک خونده میشه، کوشش شده چند تا از این شکلها رمزگشایی بشه یا یک علایم خاصی که در زبان ایلامی وجود داره. ولی بقیه با وجود اینکه یکی از استادان آلمانی به نام اینز معتقده که کشف رمز کرده، که اکثریت قبول نکردن اون رمزگشایی رو، ما واقعا از محتوای اینا بیخبر هستیم. خط و زبان ایلامی متاسفانه زیر فشار یا زیر پیشرفت خط میخی بین النهرینی دیگه در جا میزنه، عقب میره و تنها ما از زبان ایلامی قدیم که میتونیم بخونیم این گل نوشته هستش که پشت و روش نوشته شده، معاهده بین پادشاه اکدی نارامسین که مال بین النهرین بوده و یک پادشاهی از ایلام که اسمش شکسته شده و حد میزنن یکی از پادشاهی به اسم هیتا مال ایلام بوده باشه، نوشته شده که اینجا میگه اسم تعداد زیادی خدا را آوردن و بعد گفته که این هر که دشمن این دشمن منه، دوست این دوست منه. این کپیه از به خط مرسوم بین النهرینی که از یک متن ایلامی متقدم برداشته شده و این خودش همزمان نیستش با دوره‌ای که پروتو ایلامی یا پیش ایلامی نوشته میشه. این متعلق به دوره به اصطلاح بابلی کهنه که یه چیزی بین حدود 1800 تا 1600-1500 پیش از میلاده. بعد از این ما هیچ نشانه دیگه از خط میخی نداریم تا میرسیم به حدود سالهای 1400-1450 پیش از میلاد که به دست گریخته متنای از ایلامی ها پیدا میشه، با خصوص در حدود سالهای 1300 اندی که یک پادشاه در شوش و در بوشه شروع میکنه خط به زبان ایلامی و خط بین النهرینی مرسوم بنویسه که از این دوره دیگه بهش میگن ایلامی میانه که تا حدود 1100 پیش از میلاد ادامه پیدا میکنه. از این دوره ما آجر نوشته های بسیاری، سنگ نوشته ها، آجا نوشته ها و روی اشیاء مختلف از ایلامی میانه داریم که پادشاهان ایلامی بر جا گذاشتن، بیشترش در شوش. این مال همین پادشاه قبلی که پروتو ایلامی داره و با متن خط میخیش که اسم پادشاهش از پوزولین شوشینک به اکدی ولی به ایلامی، اون چیزی که هینز خونده کوتیک، زیاد مقبولیت پیدا نکرده. این از بوشهر پیدا شده که هینز معتقده نوشته قدیمی ترین نوشته به زبان ایلامی، به زبان ایلامیه که متاسفانه یا خوشبختانه درست این رد شده توسط یک استاد دیگه و این خونده و فهمیده که مال پادشاهی که در حدود 1350 اینطوری قبل از میلاد بر قسمت شوش و فارس و اینا حکومت میکرده، که از این کتیبه ها مثلا از بوشه ازش به دست اومده. حالا این آجا نوشته تیره شده توی عید، ولی متن میخیش اینجا هستش، باز خط میخی مرسوم دوره خودش که در بین النهر جنوب بین النهر این رواج داشته با متن ایلامی، و این اولین نوشته هاییه که ما به ایلامی میانه داریم. مال این پادشاه که پدر سازنده یه چغاز انبیله، یا بعد از پسرش زیاد داریم اون تشنه پیریشه که در ایران اکثر به اسم اون تشگل یا اون تشگال میشناسنش. اون تش حالا هر معنی داره، نه پیریشه یعنی بزرگ، که یعنی یه چیزی که به خدای بزرگ رفت داره. نف ایرشه، نف یعنی خدا به ایلامی، ایرشه یعنی بزرگ، که در وارد فارسی شده به صورت کلمه خر در خرگوش و خر و خرسنگ و این چیزها، یعنی بزرگ و این چیزها از این واژه ایلامی اومده. و ولی درستش اینه که خونده بشه اونتش نف ایرشه، یعنی اونتش خدای بزرگ، که بیشتر لقب اونبنه. اینم این کتیبه های متفاوتی در شوش و چغازنبیل و گتوند و جاهای دیگه پیدا شده از این پادشاه. در خوزستان که حالا یا سه خطیه تا یا ده یا یازده خطی میره، بعضی از کتیباش دو زبانه هستن. اونایی که از چغازنبیل میان که 400 500 ایلامی نوشته، دو یا سه سطر هم به زبان اکدی نوشته. بعد از این مال همسر همین پادشاه سازنده چغازنبیله که مجسمه تمام تنش واقعا در تمام آسیای غربی تکه، یک مجسمه برنزی به وزن حالا یا 1700 خورده کیلو یا 2100 خورده کیلو بدون سر، ارتفاع 1.10 متر که در الان در موزه لوف هستش. یک خانمیه که دستاش اینطوری به حالت عبادت جلو خدا بسته شده، و این هم کتیبشی که خودشو معرفی میکنه که میگه من نپیراسو همسر اون تش نپیریشه هستم و الهی بله، و چیزی که بیشتر در متنهای پادشاهی باری پیدا میشه و احتمال میده که حتی روکش طلام داشته این پیکره. ما از اینا از دو شهبانو نوشته داریم، یکی اینه، یکی مال حدود 2000-1900 قبل از میلاد، ببخشید حدود بین 1800 تا 1750 دختر پادشاه دیاله که زن پادشاه ایلام میشه، اونم از خودش نوشته به جا میذاره در شوش که میگه این معبد رو من بازسازی کردم یا ساختم. و یکم پیکر این خانم نپیراسو اسمشه که از شوش داریم، چیزی که در بین النهرین اصلا وجود نداره که یک شهبانویی مثلا آجا نوشته یا نوشته از خودش بر جا گذاشته باشه. بعد دوره بعدی هستش که حدود 1180 اینطوری شروع میشه، مال یه خانواده دیگه هستش که اینا این متن که شما ببینید مثلا یا کنج دیوار یا روی پیکره مجسم است یا یک دیوار صاف، این در پرستشگاه خدای این شوشینک بیشتر هستش در شوش ساختن، اینو که پدر هستش و فاتح بین النهرین در دو حمله که در 1160 و 1157 به بین النهرین کرد و کسی بود که اون قانون ستون قانون حمورابی و تعداد زیادی غنیمت دیگر از بین النهرین میاره به شوش. مالکار این پادشاه هستش که تا حدود 1100 میدونیم فرمان روایی میکردن. بعد از این دو تا پسرش به پادشاهی میرسه و این مال نوش به یکی از پسراشه که یکی از بزرگترین شاهان ایلام به اسم شیلکین شوشینه، که من خواستم نمونه نوشتن رو یا افقی یا عمودی یا روی جرز مثلا یک آجوی چیزی به شما نشون بدم. این بازی یک متن دیگه از همون پادشاه است ولی به صورت مهر قبلا کنده شده و بعد به صورت مهر روی آجر زده شده. مال پادشاه های مختلف شما این گوشه میبینید، این مال برآمدگی جامعه دامن یک پادشاه یک یا خدا یک اینجا وایستاده به حالت عبادت در برابر خدا. این بعد از 1100 یک تاریخی تقریبا یکی دو قرن در تمامی آسیای غربی به وجود میاد، تا حدود 900 خورده ای طول داره که منابع ما از ایران، بین النهرین، مصر، سوریه، همه اینا یک افت شدید پیدا میکنه. وقتی که تاریخ دوباره روشن میشه ما آشوریه های قدرتمند رو در شمال عراق میبینیم، حکومت جدیدی هنوز در پایین عراق نمیبینیم، بعدا میبینیم در مصر خانواده دیگه ایرون میبینیم، اقوام مختلف جا به جا شدن، یهودی ها از مصر مهاجرت کردن به سوریه، فلسطین و کنعان، کومری ها رو ما در شمال ایران، شمال غرب ایران میبینیم که به سیمری ها اینجا میگن، بلی متنا کومری میگن، سکه ها رو میبینیم و قوم های اندوروپایی رو در فلات ایران. اولین نسخه هایی که ما داریم نشون دهنده که اقوام ایرانی الان دیگه وارد فلات ایران یا سرزمین ایران شدن و مستقر شدن. در از این دوره ما تعدادی از دو تا پادشاه ایلامی اندک مدارکی داریم در برای ساخت پرستشگاه و اینا که به صورت کوتاه‌گاه ایلامی گاه بابلی نوشتن و یه مقدار زیادی گل نوشته های اداری هستش مشابه این که احتمال میدن یا مال زمان کوروش بزرگه یا مال درست پادشاهان محلی که قبل از کوروش بر ایلام حکمرانی میکردن، اینا در شوش پیدا شده. بعد میرسیم به دوره هخامنشی، از زمان کوروش چیزی نداریم، کمبوجیه نداریم، تا میرسیم به زمان داریوش که ما بزرگترین گنجینه زبان ایلامی رو داریم، اول روی بیستون، بعد روی بقیه متون پادشاهی که روی مربوط به ساختمان ها و این آرامگاه هاشون هستش و نزدیک و اون تخمینی که گفتن 30,000 لوحه که در دیوار باروی شرقی تخت جمشید پیدا میشه و حدود 750 تا که در خزانه تخت جمشید پیدا میشه. این متنی که شما اینجا میبینین یکی از گل نوشتهایی که از باروی تخت جمشید پیدا شده که متعلق به سالهای 15 تا 28 داریوش بزرگی، از اون طرف گل نوشتهایی که در خزانه پیدا شده متعلق به سال 30 تا 7 اردشیر اول میشه. متاسفانه کم کم با رواج خط آرامی که به آسونی با مرکب روی مواد دیگه غیر از گل نوشته میشه، البته ما روی اینا خط آرامی داریم، روی مواد فاسد شدنی نوشته میشه، کم کم افت عظیمی در منابعمون پیدا میشه و کم کم خط میخی فراموش میشه و آخرین کتیبه‌ای که و به خط میخی، نه ایلامی، البته سومری و اکدی نوشته شده، مال سال 75 میلادیه. بعد از اون دیگه نشانی نیست تا میاد به دو قرن پیش که رمزگشایی این کتیبه ها آغاز میشه. حالا این یه بازی نمونه دیگه است. این هم مربوط به تحویل دادن کالاست در چیز زبان. حالا برمیگریم به زبان ایلامی. ما زبان ایلامی متقدم هنوز چون رمزگشایی نشده نمیتونیم در باره صحبت. آگاهی های ما نسبت به زبان ایلامی در خیلی از موردها بسیار اندک. یک زبانی سخت و ممتنی. ما در اینجا از اولی که نوشتهای خط میخی داریم که میتونیم ایلامی بخونیم از دوره ایلامی میانه، ما این آگاهی رو به دست میدیم که یک جنس نداریم در اینجا. یک کلمه ممکنه مؤنث باشه ولی به شرط اینکه طرف مؤنث باشه، مثل مادر، مثل خواهر، یا مذکر باشه مثل پدر، برادر و امثال اینا. ولی این نمی‌بینیم که یک کلمه چیزی که غیر چیز باشه جنسیت داشته باشه، برخلاف عربی، برخلاف فرانسه، ایتالیایی و این چیزا جنس اصلا وجود نداره. زیاد کاری با اینکه حتما علامت جمع رو نشون بدن ندارن. خیلی وقتا نشون میدن، خیلی وقتا هم اصلا میگن طرف که داره میخونه میفهمه. وقتی می‌نویسیم 29 تا کارگر دیگه نمی‌نویسه 29 تا کارگران، می‌نویسه 29 تا کارگر تموم شده. برخلاف فارسی، فارسی زبان هخامنشی یا اوستا که کلمه مفرد مذکر داره، اینجا ما تصنیه خان و خان نداریم، دو تا این نداریم. مثلا زبان صرف نمیشه، کلمه حرکت بیشتا خودش نمیگیره آخر کلمه، برخلاف عربی یا فارسی بازنان اینا هیچ وقت صرف نمیشه. یک اسم خامه، یک اسم دستوری البته، و ولی پسوند یا پیشوند میگیره. پس یک زبانی اصابی هیچ هم ربطی به ترکیه باستان نداره، برخلاف اون چیزی که آن ترکیستان میگن. متاسفانه که همه زبان دنیایی که اصابی هستن مثل سومری، مثل ایلامی، خانواده زبان های ترکی هستن، نه همچی چیزی نیست. براش هیچ خانواده پیدا نشده. تلاش شده که با زبان‌های دراویدی مطابقت داشته باشه. یه رساله دکتر هم روی این زمینه نوشته شده ولی به نظر نمیاد که چندان موفق آمیز بوده باشه در کاری که انجام داده. گستره این زبان رو میتونیم از خوزستان شروع کنیم، بیاییم به طرف شرق و در جیروف کام یک آجام نوشته پیدا شده. ممکنه که ما بعضی خطاعت پروتو ایلامی رو در همونطور که آقای دکتر ولیپور گفتن در سیالک، در حصار، در تپگیان، در تنگ غلامان، شهر سوخته پیدا بکنیم، ولی چیزی که تاجرها با خودشون حمل میکنن ممکنه نشاندنده گسترش زبان نباشه. همونطور که ما یک کتیبه ایلامی رو در مجارستان پیدا کردیم، یه نوشته ایلامی رو، این بازرگان ها با خودشون میبردن، حالا یه وقتی هم جا میذاشتن یه چیزی. ولی احتمال داره که تا بلوچستان و حتی در تا بعضی از جاهای افغانستان امروزی هم بوده باشه، چون ما در قندهار نزدیک زیر بیستا کتیبه ایلامی دوره هخامنشی از همین گلدوشته ها پیدا شده اونجا. این نشون میده که احتمال داره تا اونجا گسترده بوده. زبانش از یک نظر ساده است، چون نه مذکر مؤنث داره، نه اسم صرف میشه، نه حالتهای خیلی زیادی داره. شما سه نوع فعل دارین که بیشتر دوتاش داله بر گذشته است، یکی بیشتر برای یه فعل لازم به کار میره، یکی بیشتر برای فعل متعدی به کار میره، یکی هم تداوم آینده رو نشون میده. هر کدوم از این سه گروه میتونن یک میانوند حرف ام داشته باشن که نشون دهنده تداوم و ادامه داشتن یک کاری رو نشون میده که در زمانی بوده و ادامه داشته. خیلی از افراد ما اونجا شاید نداشته باشیم، ممکنه که مثلا دوم شخص جمع یا دوم شخص مفرد ممکنه در این صورت‌های فعلی به طور کامل نیامده باشه، چون یا متن پادشاهیه که بیشتر با اول شخص و سوم شخص کار دارن، خیلی به ندرت به دوم شخص میپردازن و خیلی کمتر به دوم شخص جمع یا حتی اول شخص جمع میپردازن. نمونه های اندکی رو ما در بیستون میتونیم ببینیم، ولی در مثلا متون ایلامیه میانه ما اینکه اول شخص جمع نداریم، دوم شخص جمع نداریم، دوم شخص به طور کلی اکثرا نداریم، اینه که همه صورت‌های فعلی رو نداریم. با قرار گرفتن پسوند و یکی دو تا پیشوند قبل از یک واژه ما مفهوم رو بیان می‌کنیم. خیلی وقتا بین کلمه در جمله باید نگاه بکنیم، بین صورت فاعل و مفعول فرقی گذاشته نمیشه. ممکنه با افزودن یک ضمیر ما نشون بدیم که این آدم مفعوله یا فاعل، هیچی نمیگیره، ولی تغییر نمیکنه، شکل کلمه همونی که هستش. به حسن گفتم، یک به ما اضافه کردیم، حسن میشه مفعول، در صورت که حسن مرا دید، حسن در اینجا فاعله. هر دو فرم در زبان فارسی یکسانه، همینطور که در زبان ایلامی یکسانه. پیشوند پسوندهای بسیاری داره که یکی حالت مکانی رو نشون میده، یا به سوی کسی رفتن نشون میده، یا عزم نشون میده، چه در زمان چه در مکان و مشابه اینا. ولی مشکل بزرگ ما اینه که خیلی جاها معنی شده. ما از دوره باستان در مدرسه هایی که برای خط میخی بوده تعداد بیشماری واقعا متنایی به دست اومده که یک طرف سومری نوشتن، چون سومری از 2000 به بعد تقریبا به این طرف زبانی مرده بوده، مثل زبان لاتین که در کلیساها یا مدرسه ها دست داده میشه، اونجا هم همینطور بوده. متنای سومری رو می نوشتن، جلویش ترجمه اکدیش رو می نوشتن، یا این یا کلمه بوده، مثلا یک کلمه سومری معنیش رو نوشتن یا بیان دستوریش کردن یا تقسیم بندی کردن، مثلا گیاهان رو اومده شاگرد نوشته یا ابزار رو نوشته، ماهی ها رو نوشته، همینطور واژه‌نامه های عظیمی از اون دوره برای ما باقی مونده. این واژه‌نامه رو ما متاسفانه برای زبان ایلامی نداریم. از این نظر بسیاری از جاها ما در معنی گیر میکنیم که واقعا این چه معنی داره. میتونیم بر اساس محتوای متن حدسی بزنیم و یک معنی رو پیشنهاد بکنیم، ولی آیا اینکه برداشت ما درست بوده و ترجمه ما درست بوده خودش جای بحث داره. فردا ممکنه یه نفر دیگه بلند شه به دلیلی این رد بکنه. به خصوص در متون ایلامی اخامنشی اینگل نوشته ها سرشار از واژه های ایرانیه که هنوز بنشون پیدا نشده و معنیاشون پیدا نشده، و این دیگه زحمت ایران شناس هاست که معانی این واژه های ایرانی که در ایلامی به کار رفته بدونیم. ما از زبان ایلامی و از دوره میانه و دوره هخامنشی رو بهتر از دوره ایلامی نو میدونیم که از حدود 700 شروع میشه تا زمان کوروش بزرگ خیلی کمتر کار شده، چون بجز یکی دوتا پارچه هایی که اثر باقی گذاشتن و یکی دوتا سنگ نوشته و یه تعداد اند کمی هم حدود 100 تایی منابع اداری، هیچی دیگه ازشون به دست نیومده و اون شکوه دوره ایلامی میانه و دوره چیزم نداره این دوره و نقط فاصلش هم زیاده، چون بعد از سقوط آش ایلام در 647 پیش از میلاد تا زمان کوروش ما ممکنه که به یکی دو تا نوشته واقعا ایلامی بر بخوریم، غیر از این که نوشته ها که نمیدونن واقعا زمانش به درستی کهیه. این مشکلات ما هستش در ترجمه ایلامی و عیب دیگرش اینه که فقط ما دو گونه متن برامون باقی مونده از ایلامی ها، یکی متنای پادشاهی که بیشتر برمیگرده که یا یه جایی رو فتح کردن نوشتن، یا اینکه پرستشگاهی رو یا ساختن یا بازسازی کردن. اطلاعات تاریخی کمی از این که آجا نوشته ها به دست ما میرسه که یکی دوتا پادشاه هستن که میگن پیش از ما این پرستشگاه رو این پادشاه ساخت، الان رو به ویرانی رفته، من اومدم با آجر اون خشت بوده، من اومدم اینو با آجر ساختم، مثلا آجر معمولی، آجر رابدار و دوکشی، مثلا بعض وقتا میگن طلا و این چیزا هم به کار برد. و یکی هم متنای اداری، متاسفانه ما ادبیاتی نداریم، تنها 5-6 جمله تفعول هستش از زبان ایلامی که در متون سومری ذکر شده، ولی از خود ایلامی هم هیچی به ما نرسیده، نه تاریخ نگاریشون، نه ادبیاتشون، نه شناخت خدایانشون که ما بدونیم این خدایان کیا هستن و کارشون چیه و چه وظایفی بر عهده دارن و مثلا اسطوره آفرینش یا امثال اینا رو ما در میان ایلامی ها پیدا نمی کنیم. اینه که رو آوردن برای خوندن این معنا بسیار محدودتر از نظر انسانی تا کسانی که میرن دنبال اکدی و سومری یاد گرفتن که واقعا از هر نظر غنی هستن. حالا من نمیم یه خلاصه، اگه من بخوام به جزئیات زبان ایلامی بپردازم که بیشتر از یک جلسه طول میکشه، من نمیم اگر سوالی داری من در خدمت شما هستم.
بعضی ها که ایلام رو با این نمیسن و بعضی با علف، که میدونم شما ترکیب خاصی دارید به علف نمیشن ایلام و این را اگر فکر میکنم برای
برشان واژه که خود ایلامی ها برای ایلام به کار میبرن، در ولی اول اینو باید بگم که در دنیای قدیم یک سرزمین به نام قوم شناخته میشه، همینی که شما الان داریم میگید ایران، یعنی سرزمین آریایی به یک معنی. وقتی میگیم آشور یعنی جایی که آشوری ها در اونجا زندگی میکنه، پس بنابراین اسم قوم چیره میشه بر سرزمین، سرزمین جایی که اون قوم در زندگی میکنه. داریوش در کتیبه بیستونش وقتی میگه که پارس و ماد و اینا، میگه پارسیان، جایی که پارسیان هستن، جایی که با نشانه سرزمین خیلی میاره، جایی که مادها هستن، جایی که بابلیا هستن. در زبان ایلامی برای سرزمین ایلام یا ایلامیان از کلمه هلتمتی یا هلتمتی یا هلتمتی که هر سه فرمش یکی هستش استفاده شد. این واژه قبل از سومری ها میرسه به بین النهرین. کسانی که مبدع خط بودن در بین النهرین نه سومری ها، پیش سومری ها که من گفتم که کتیبه هاشون محتواشون درک شده ولی هنوز خونده نشده که مال قبل سومری ها هستش، اینو به صورت شکلی که امروزه ما در زبان سومری و بابلی میخونیم نیم نوشته شده که در متن این متنای واژه‌نامه‌ای که ما دنیای قدیم داریم در قسمت سومریش نوشته ایلم، در قسمت بابلیش نوشته ایلم تو، در مقابل شکل نیم، یا بهتر بگم کور نیم کی. کور شناسه یه که پیش از اسم محل میاد یا سرزمین میاد، کی نشاندهنده پایان اون نام محل یا سرزمین هستش، شناسه هستش که در خونده نمیشه ولی نوشته میشه. به زبان سومری که وارد میشه میشه ایلم، ایلم تو در بابلیش. همینطور ادامه پیدا میکنه این شکل که برگرفته از کلمه هلتم تو هستش تلفظش، میرسه به عهد عتیق، دوره که یهودی ها در بابل ساکن بودن. اینها ایلام رو با عین می نوشته. با توجه این که ما نه عین داریم در زبان ایلامی، نه عین داریم در زبان سومری، و زبان اکدی هم که میتونه سه عین داشته باشه، از اول تاریخ نداشته تا اواخر دوره کلدانی ها و آشوری های نو که بیشتر اقوام آرامیه بودن که از غرب مهاجرت کردن به بین النهرین، که دوباره این ظاهر میشه. ما از تقریبا از حدود 2000 قبل از میلاد به این طرف این نداریم در هیچ کدوم از این سه زبانی که اونجا رایج بوده. بر اساس اینکه هیچ قومی نمیتونه اسم قوم خودشو و دیده هم نشده که نام سرزمین خودشو از یک واژه بیگانه گرفته باشه، ایلام نمیتونه این داشته باشه. یک استاد آلمانی امریکایی به اسم اسپایسر در یک مقاله که در سال 1931-1932 در مجله جورنال آف هیبرو یا هم چیزی دمان دانشگاه شیکاگو می نویسه، اعلام میکنه که این واژه ایلام یک صورت ناشناخته ای از مصدر ایلو. نیم مثل هر شکل دیگه در زبان سومری، در خط سومری تلفظها و معنیهای گوناگونی داره. یک چه داره تلفظها و معنیهای گوناگون هستش. سپاسگزارم. مثلا این شکل که اول به این صورت نوشته شده، یه ستاره هشت بر یا شش بر که بعد کم کم تبدیل شده به این شکل و بعد تبدیل شده به این شکل، این تلفظش هست انه. این چندین دو صورت ما میتونیم اینه بخونیم، یکی ان بخونیم که هجا هستش، یکی ان بخونیم به معنی خدا آنو در بابلی، و یک وقتی بخواییم کلم این اسم خدا هست بخواییم کلم به صورت با معنی خدا بخونیم، اون وقت میخونیم دینگیر یعنی خدا. معانیش این یعنی خدا، این خدا آنو، این ان. خب ستاره از ستاره هم در آسمانه، پس این ان من میتونم ان بکنم به سومری و به اکدی معنی بکنم شمو سماع عربی یعنی آسمان. پس این کلمه میبینیم که دو تا تلفظ داره علاوه بر هجاش، به معنی آسمان، به معنی خدا، به معنی خدا ان هم هستش و متفاوته. بعضی وقتا شما میبینیم که یک شکل ممکنه 10 تا معنی داشته باشه، 10 جور بخونیم یک شکل، به خاطر اینکه در قدیم وقتی شروع کردن و نوشتن این شکل ها صورت های خیلی زیادی داشته که در حدود 2400-2300 کم کم اینا منسجم شدن و به نزدیک 900 تا تقلید پیدا کردن از حدود 2000-3000 شکلی که بوده. پس بنابراین یک شکل ها ممکنه در آغازشون تفاوت هایی داشتن که بعدا اینا یکی شدن و به یک صورته و معنی های تلفظ هاشون هم در دوره مختلف فرق میکنه. این همین کلمه که در سومری ان و دینگیر خونده میشه، چون در وقتی من به صورت دینگیر بخونم در معنی اکدیش میشه ایلو یعنی خدا. پس شما در یک دوری میبینیم که این علاوه بر این که هجای ان هستش، هجای ایلو هم هستش که در متنتون باید ایلو بنویسین بدون اینکه معنی خدا ازش مستفاد بشه. شکلش اینه، یعنی که بعضی وقتا مثلا شما میبینین شی شماره 23 ما داریم ما که تفکیک میکنن که چجوری مثلا این ایه یکه، این ایه دوه، این ایه سه، بعد از 4 به بعد همین تو زیرش مینویسن. الان هم مرسوم شده ایه یک نمینویسه، 2, 3, 4 همین تو به بعد مینویسن و هر کدوم از اینا یک معنی مختلف داره. نیم هم یکی از واژه هایی که در سومری هم به معنای ایلام به کار رفته، وقتی که بنویسیم کور ایلام کی یا بابلیش مات ایلم دو، مات یعنی سرزمین، مثل اکدی کور سومری هستش، هم میتونیم ایلو بخونیم از این یعنی دیفتونگه کشیده ایلو که از همدیشه با علای علوی عربیه. روی این حساب اون استاد آلمانی امریکایی دانشگاه پنسیلوانیا اعلام میکنه که کلمه ایلام یک صورت ناشناخته اسمیه از ایلام، از مصدر ایلو. در یه مقاله که در شماره بعد همین مجله نوشته میشه یک آلمانی امریکایی دیگه رد میکنه اینا و علاوه بر مستندات زبانشناسی مستندات تاریخی هم میاره که هیچ ملتی اسم خودشو از یک قوم دیگه نمیگیره، اسم خودشو داره. بنابراین اینام این نداشته که ما این استفاده بکنیم و اصرار بکنیم به این نوشتن، یعنی بخوایم تأکید بکنیم بر صورت عبری نوشتهش در عهد عتیق. اگر اونایی که اصرار میکنن حاضر نیستن بنویسن اخشو و وش یا سرجون به جای ساربان، ولی این یکی رو تأکید میکنن. حالا چرا من نمیدونم.
این
خط ایلامی اولین خطی بوده که نزده ایران برای خیلی من
نفعه ایسی
بوده، خط این اولین سال هم بعدش شبانه هفت داره بوده خط ایلامی متقدم؟
نه
همین خطی از حدود 2200 ما خط اکدی رو در شوش داریم، خط بین النهرینی رو. اولین آیه نوشته ای که یعنی قدیمی ترین آیه نوشته ای که تا به حال در شوش پیدا شده، معذرت میخوام، مال یک پادشاه بین النهرینی به اسم نرامسی که حدود 2200 پیش از میلاد بود. خط اینامی معصوم برگرفته از خط بین النهرین، اما خط اینامی متقدم که نمیتونیم بخونیم خط خودشون بوده که یک دفعه از این شکل نوشتن بدون که زمینه از پیش داشته باشه که به صورت شکل نگاری باشه و شکل نگاری تغییر بکنه، یه دفعه تبدیل به خط شده. مثلا اول این شکل می کشیده، این یادآور یه خوش است دیگه، خوشه یه غله، گندم، جو. بعد اول کار وقتی که کتیبه رو می نوشتن در دوره سومری قدیم، اول اینکه تقسیم می کردن، یک کلمه اینجا می نوشتن، توی چارخونه می زشتن از بالا به پایین، از راست به چپ، مشابه سیستمی که روشی که ژاپنی ها و چینی ها استفاده می کنن. بعد گرد تو دستشون که گرفتن این 90 درجه گردش پیدا میکنه، این میاد اینجا، پس میشه خط از چپ به راست، از بالا به پایین، این اداره تحول خط. ولی از شکل نگاری شروع میشه این تحول که آخرین تحولش به این صورته، شی خونده میشه، یعنی یکی از معانیش یعنی گندم، غله، که یکیش هم وزنه، دونه گندم که تا چند وقت پیش هم استفاده میشه، یا همین شکلهای متفاوت ستاره که میکشه، هم معنی خدا رو داره، هم آسمان داره، هم ستاره داره. اینها به تدریج شکل میخی پیدا میکنه، چون اول روی گل مثلا دایره رو میکشیدن، بعد دیدن که با چهار ضربه میتونن همونو بیان بکنن، بنابراین به شکل خط میخی در میاد. چون شما اگه یه قلم قلمی که چارگوش استوانه است، چیز چارگوش مکعب مستطیل یا هرمی شکل وردارین و فشار بدین روی گل یا دور دستتون، این نقشی که اول کار میذاره فشار زیاده، بعد دنبالش راست میشه، این میشه خط مثل شکل میخ. و همین حساب زد در سال 1700 یه آلمانی اسمش گذاشته خط میخی که بر اثر فشار به اون صورت در اومده خط میخی خونده شده، وگرنه اولش شکل نگاری بوده. در ایران ما این تحول رو نداریم، یک دفعه به خطی میرسیم که دارن باش متون اداری مینویسن که دنباله تصویر نگاری نیستش، این تحول است. ولی اصولا بر اساس لایه های باستانشناسی که میگن در بین النهرین در حدود 3300 خط پدید میاد، بر اساس همین لایه های باستانشناسی میگن در ایران حدود 3100-3200 پیش از میلاد، همزمانش هم در مصر.
ایران و مصر همزمان خط
کمویش همزمان هست، ولی خط میخی، خط هیروگلیف که در اونجا استفاده میشه، چون فقط شکل که تلفظ حرفی داره بیان میشه استفاده میکنه، هجا نداره، یه شکل میشه، میشه میم خالی مثلا یا ته خالی، مثل فارسی امروز که مینویسیم، که فارسی امروز ما هم که واقعا خط الفبایی نیستش، خط هجاییه، هجا در خطمون مستطره. شما بر دال می نویسین، برد می خونین، برد می خونین، برد می خونین، انواع اقسام می خونین بدونی که علامت گذاری بکنین، بر اساس متنتون می خونین. بنابراین خط امروزی ما یه خط هجایی هستش، ولی هجا درش مستطره، مثل انگلیسی یا آلمانی نیستش که شما، یا اوستایی نیستش که هجا رو درش بذارین، اونجا هم هجا نداره، بدون استفاده فارسی عربی اینا، فقط شکلی که میزنن تلفظ خام اون صوت داشته.
امکان این هستن نظر تاریخی اقوام ایرانی رو منتسب کنیم به ایلامی ها؟
یعنی
امکان این هستش که ما از نظر تاریخی اقوام ایرانی رو منتسب کنیم به ایلامی‌ها یا همون دوره هخامنش اقوام ایرانی شروع میشه؟
نه، اولین جایی که ما با نام‌های ایرانی روبرو میشیم در آغاز هزاره اوله. ما با اقوام شاید هندواروپایی در ایران پیش از هخامنشی‌ها رابطه داشته باشیم، وجود داشته باشیم، همینطور که در آسیای صغیر ما اقوام هندواروپایی داریم، اول با هیتی‌ها، در کوههای زاگرس هم قومی زندگی میکردن که بعد رفتن نزدیک 400 سال 300 سال بعد به ایران نهره حکومت کردن که بشه خودشون به خودشون میگن کشو، یعنی کاشی، در حالت فاعلی جمعش میشه کشو، در حالت مفعولی و اضافیش میشه کاش، کشی که همون کاشی ما هستش، نه کاسیت یا کاسیت ها و اینا، دسته کاشی. اینا نام هاشون که ما داریم اینا نام های ایرانی نیستش، ولی نامه بعضی از خدایانشون هندواروپایی هست. روی این حساب گمان میبرن که اینا حالا به هر طریق این نام ها رو برگزیدن، چاید هم اقوام هندواروپایی بوده باشن، ولی قابل مقایسه با میتانی ها و ایتی ها که حتی زبان هندواروپایی داشتن نمیشه، چون ما از زبان خودشون هیچی برامون باقی نمونده. در ایران هم ما نداریم نام هایی که دال بر ایرانی بودن بکنه در هزاره دو، از هزاره اول چرا؟ کم کم شروع میشه.
مثلا در ضمن این که ازتون میخوام در مورد محتوای اصلا تخت جمشید یه توضیح مختصری بدیم، خواستم از حضورتون بپرسم که اسناد خزانه که اولین بار نقره و تماد نقره آخرش آمده، آیا دالی بر سکه و ضرب سکه هست یا نه؟
اسناد گلنویش هایی که تو باروی تخت جمشید بود بدید به دست اومده همیشه یک کالاستش که جا به جا میشه، تحویل داده میشه، رسید دریافت میشه، رسید گرفته میشه، دستور داده میشه، یا در نهایت به مصرف کننده غایی کالا پرداخت میشه. این کالا شامل جو، گندم، بعضی میوه ها که خیلی یکی دوتاشون در فارسی امروز هم باقی مونده، مثل گمروده یا دوده، گمروده یکی میشه امرود، دوده که میشه توت، اینا باقی مونده، مصرف کننده داره. در گل نوشته خزانه تخت جمشید بخشی از حقوق، نه همه حقوق، به نقره به وزن پرداخته شده، نه به سکه. نمیگه سکه‌ای به این وزن، میگه نقره به این وزن، بدونی که اشاره به سکه بودنش بکنه. بنابراین من فکر میکنم لاقل در ایران تا زمان سال هفتم اردشیر اول در لاقل در ایران سکه ضرب نمیشده. ما ممکنه سکه های هخامنشی رو در غرب آسیای صغیر داشته باشیم، در لودیا و اینا، ولی در ایران ما هیچ نشانی نداریم، از بابل هم نداریم.
استاد
واژه
پنسوکش در
اسناد
خزانه رو چرا به شکل ترجمه
میکنن؟ برای اینکه مترادف شکل اومده با قاف، نه با کاف. ابلیش با کافه ولی اصلش با قاف، چون در فارسی هم که شما اینو تلفظ میکنین با قاف تلفظ داریم، کلماتی که از همین ریشه هستن مثل سقل و جر و سقیل و این چیزا، همش این از همون کلمه سقل یا شقل، یعنی اصلش یعنی به معنی وزن کردن میاد. چون پرداختی ها رو که نگاه میکنیم میبینیم که پنسوکش جانشین شقل شده.
واحد ایرانی برابرش رو که این هینس اگر شما نکنم پنسوکه پاسدازی کرده تلفظ ایرانی باستانش رو،
نه پنسوکش در متنای خزانه اومده.
خب معادل ایرانیش رو پنسوکه باسازی کرده.
حالا من زیاد با معادله آشنایی ندارم، از این نظر شرمنده شما هستم که پنچوکش یا پنج به چه صورت بازسازی شده و چه ریشه‌ای داده باشن،
با عدد 5 مرتبطش کردم، 5
6 فکر نمی‌کنم با 5 هم میشه باشه، چون اگر جیم بود میتونست تبدیل به ز بشه تا به سین، یا تبدیل به حرف دیگه بشه، ولی نشده. هیچ جا ما پنزوکش نداریم یا چیزی که بتونه جانشین چه بشه.
خانم چاره
آیا میشه از روی پیکرهای روی جایی میزه راجع به خدایان ایلامی نظر داشت؟ این یه سوال همه و همونتون خصوصا شباهتشون رو با خدایان سومری. ببینیم ما بعضی از خدایان سومری رو در ایلام به اسمشون برخورد میکنیم، نمیدونیم که آیا واقعا همون خدا هم، یعنی به همون صورت با تلفظ بکنیم یا یک تلفظ ایلامی داره که ما نمیدونیم. شاید بشه یکی دو تا خدا رو، مثل اگر خدا اعا باشه که با آب سر و کار داره، خدایی که از شونش آب داری میاد یا به رود داری میاد بیرون، یا خدا نروندی که همون پیکرشی لحظه من نشون دادم که اعتماد میده خدای آفتاب باشه. ما بر اساس پیکرها نمیتونیم بگیم این چه خداییه اصلا. و تا جایی هم که من میدونم، برخلاف تلاشی که داره میشه که بگن این شوشینک خدای جهان زیرینه، من به اون سبک ندیدم که اشاره به این بشه که خدای جهان زیرینه. مثلا ما نمیدونیم این خدایان واقعا نقشش این چی بوده. اگر ادبیات داشتیم میتونستم جواب بدم، ولی نداریم.
چقدر شما به جوانایی که الان اون سمت دارن، حالا شاگردای خودتون هم هستن، برای مثال آقای پارسا دانشمند که داره تو آکسفورد دکترای ایلامی میخونه، امیدوار هستی که برگردن به ایران؟ حالا
مثلا این بس اینه که اینجا موقعیت شغلی داشته باشن عزیز، خطای منو مرتکب نشن. چون من به 20 سال مازاده برای احتیاج شدم، پس بنابراین خطا بود. ولی امیدوارم برگردن. سه تاشون الان دکتراشون از توبینگن گرفتن، آقای دکتر بادامچی که از جان هاپکینز گرفته در رشته حقوق باستان، و امیدوارم آقای پارسا که میتونه سرآمد همشون باشه تا یکی دو سال دیگه، با وجودی که یک سال رفته برای فوق لیسانسش، داره یک دو سال دیگه دکتراشو بگیره و برگرده، چون تمام درسای فوق لیسانسی که الان تو آکسفورد بهش میدادن ولی من خونده بوده واقعا و خیلی هم کار کرده.
تو گرامر ایلامی بجز این کتابی که به زبان فرانسه هست، کتاب دیگری هست گرامر دلامی
چند تا فرانسه هست که سوزینی نوشته بچه دوبان اسمش آدم، یکی هم هستش که یکی خانم عربیت میکرادی ها نوشته بچه کیان، یکی هم هستش که خانم مرحوم رایدر نوشته یه آلمان چاپ شده به انگلیسیه، و خلاصه این دو صفحه ای که مرحوم علی در حساب خودش یه نوشته های باروی ما اونا خیلی پیچیده کردن، مال علی خیلی ساده و روان کرده نمال دخل میکنه، هم میتونه انتباقش بده بر ایلامی میشه از اخوانش، چون خیلی وقتا مشابه هم دیگه است.
استاد جو
شما تخب از این که در بیرون میتونی چی بودی بکنی در بیشو باید میتونی جایی که بشون دیگه.
استاد
افتایی
یه سال دیگه بکنم بودی بکنشم. شما در زیرنویس کتابتون اشاره کردین که دستور روانشناسی خلق با باقی دانشمندان متفاوته. میشه در این زمینه توضیح؟
خب برای اینکه حل خیلی ساده گرایانه میبینه، خیلی ساده، مثل دستور زبان فارسی که خیلی ساده است ولی برای کنکور خیلی مشکل شده. خیلی ساده است، شما یک کلمه دارین مقامش در جمله باید بدونین چیه، با بعض وقتا به کمک پسمند، بعض وقتا با محتوای جمله، فعلش هم که مشخصه دیگه، چیز زیادی نداره که صرف بشه و این چیزا، و خیلی کم هستش که چند تا حرف در هم ادغام بشه و یکی بشه. اگر آدم قوانین ادغام هم بدونه سریع میتونه اینا رو ردیابی بکنه و بگیری بکنه. این همه پیچ و خم و اون اسمای جور و جور لوکاتی و الوکاتی و دیلوکاتی و اینه رنه لابا به بنیان گذاشت و خانم راینر شاگردش بود ادامه داد و بعد مکتب فرانسه و اینا بر اساس اون هستش. این پیچیدگی ها رو ما در علیک نمی بینیم. در خیلی وقتا آره ولی خیلی وقتا مثلا کلمه سومر اصلش می نیسته کی انگی در صورت نوستالیش که می خونیم شمیرون یا شمیرون بسته اینه که چی کار. خیلی وقتا اشاره که این حالت جهن داره
ولی بازم اسم در واقع قوم رو داره نشون
میده نشون میده که برای یه جیچ هسته ساگه هسته.
اگر که با من اینجوری باشه لزومی نداره که ما معنای در واقع لزوم من دنبال اینجوری که معنای از اون ترمون بگیریم. مثل اینکه بگیم ایران به معنی سرزمین بلندش، اگر اسم قوم باشه پس دیگه معنای سرزمین باشه.
من
میتونه بدون معنا باشه، میتونه فقط اسم باشه، درسته؟
بله، یا در زبان خودشون من نمیدونم یه معنی داشته باشه. شاید من یک روز من داشتم کار میکردم روی شعرهایی که توی دلنوشتهای تخت جمشید اومده، یک استاد بزرگ من اومد تو دفتر کارم و کار من دید، گفت فلانی چرا اینه اینجا گذاشتی؟ گفتم این مداره که من اشاره به این میکنی که من اینجا گذاشتم، باید بذارم. این شهر به این صورت نوشته شده. نوشته شده بود که تغییر کرده شد. حدثی که من میزدم این بایستی مثلا یک جایی در ناحیه ابرج فارس یا نزدیک کانفیروز اینا باشه
بر اساس شواهدی که
ممکنه
موقعیت داشته یا بر اساس سی؟
نه، بر اساس شواهد متونی که داشتم، آدم ها، نقش مورا، افتالا و این چیزا. من اینو گذاشته بودم یه نقشه درست کرده بودم اسم شهر رو بودم. من گفت چرا اینجا گذاشتیم؟ این نباید اینجا باشیم. گفتم این مداره که من. گفت بیا اتاق من. من رفتم اتاقش. خب مال منم اینه. این در سوریه هست. و شما همه تون اینه میشنسید. حتی رفت. که آثار اشکانی ما اونجا داریم. خب. بعد به من گفتش که احتمالا اینا یه قوم دیتی بودن. که مهاجرت کردن اومدن در فارس ساکن شدن، اسم شهر قدیمشون گذاشتن روی شهر جدید شد. همینطور که توی امریکا شما میبینید نیویورک میو همیشه یه کلمه نیو داره یا اصلا نیو نداره. ما سه تا مکه داریم توی امریکا، سه تا شهر مکه به اسم مکه داریم. بعد به من گفت ایران یک چهار راه در آسیا، کوتاه‌ترین فاصله هست دیگه. قوم های زیادی اومدن رفتن یا موندن یا حل شدن بعدن در قوم های دیگه، ولی ممکنه جاهایی هم گذاشته باشن که روی اسم شهرها، رودها یا کوها ممکنه باقی بمونه. بعد خودی که همینطور که در بین النهرین خیلی از اسمای سومری که ما الان میخونیم بزوارش میخونیم، ما میریسیم شیر بر لعکی بعد میخونیم لگش، میگه ما نمیدونیم این چه قومی بودن. پس بنابراین هیچ وقت دنبال اتیمولوژی نام محل در ایران نگرد و منم گفتم چشم و تا باید بود فقط یک کلمه هستش که من حد زدم ممکنه چیز باشه، اونم کلمه عوض که در فارس هستش که من احتمال میدم همیشه با اوجه و احواز و خوز و نکا باشه. دیگه هیچ اظهار نظری من در باره معنی اسم محلهایی که نمیدونم چیه نمیدونم. اصلا من وقتی کار میکردم شما داریم تبریز، نیریز، مهریز، کهریز که کهریزکه، فهرج، سیراف، شیراز، همین یک بنایه داره. یعنی چی؟ چرا یک هجا، دو تا هجاست؟ نیل یک هجای بلند باز، ریز یک هجای بلند وسط. چرا این ترکیب؟ این یعنی چی؟ این ترکیب پایانی که اولش عوض میشه، هجای اولش عوض میشه، یعنی چی؟ من که نتونستم جواب بدم. خیلی وقتا من این کلمه گان هستش در آخر کلمه، من میبینم اینا بیشتر خیلی هاشون ریگاف علف میبینم. من میگم آیا بون اینها ریگاف علف یا ریگاف علف مونه یا همون کاف علف مونه؟ نمیتونم واقعا ولی نمیذارم. یعنی خود من هیچ وقت اینجا نمیشینم بون این حساب مدکمتی را من نمیتونم. اتیمولوژی آمینه وجود داره. شما در بابل در قانون حمورابی با این کلمه رو برو میشین پنگ شماره دو با شناسه ایکی کدینگی راکی یا راکی که اگر من بخونم کرد شماره دو یعنی دروازه دینگی یعنی خدا ام یا که کافش افتاده این در سومری علامت اضافه است. این در قانون حمورابی میشه بابل بابل درسته؟ یک اتیمولوژی غلط بله. یعنی این اسم یک دهی بوده که در 300-200 سال قبل از اون 50 سال قبل از اون به صورت دبیر رو نوشته شده. این بعد وقتی وارد این آموری ها وارد بین النهرین شدن بابیلو رو خوندن باد ایلو دروازه خدا و این به این صورت سومری اتیمولوژی آمینه در آوردن. این ربطی با دروازه خدایان نداره است بابیلو.